زنان سرزمین من. اولین استاد زن ایرانی که به درجه استاد تمامی در رشته شیمی دست یافت. از سال 2012 تا کنون در زمره 1% دانشمندان پر استناد جهان، شیمیدان برجسته ایران، دکترای شیمی عالی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. اینها تنها برخی از افتخار آفرینی های دختر ایران زمین زاده خطه اردبیل است.
اولین زن پروفسور ایران در رشته شیمی هستم، گرایش عالی، استاد تمام با پایه استاد ویژه، پایه 44 دانشگاه شهید بهشتی.
پروفسور دکتر مینو دبیری،
متولد سال 1330 مرداد ماه در شهر اردبیل هستم. در یک خانواده کاملا فرهنگی به دنیا آمدم. تا 3-4 سالگی در این شهر بودم، ولی به دلیل انتقال مادر پدر عازم شهر تهران شدیم. مادرم چون فرهنگی بود، من همراه ایشون مدرسه می رفتم. از 5 سالگی کلاس اول رو شروع کردم. همیشه تو خونه همه مشغول خوندن کتاب نوشتن. مادر پدر بسیار بسیار دقیق چک می‌کردن که حالا من و خواهرام و برادرم تکالیفمون رو انجام داده باشیم، و چون اینا خودشون معلمای مدرسه هم بودن یا دبیرستان، در نتیجه اصلا فاز خونه یه فاز کاملا فرهنگی بود برامون.
حمایت‌های خانواده و ظرفیت‌های ایران روشنگر مسیر علمی خانم دکتر دبیری بود که با اتکا به توانایی‌هاشون تونستن در این مسیر خوش بدرخشن.
اولین مشوق من مادر و پدرم بودن. دوران دبیرستان رو در دبیرستان هدف دختران گذروندم. 17 سالگی تقریبا دیپلمم رو گرفتم. تا حدودی شاگرد اول بودم. یادم نمیره یکی از دبیرهای بسیار خوب ما آقای کوشا بودن که درس شیمی تدریس میکردن. اون موقع خیلی ایشون معروف بودن و خیلی مشوق من برای رشته شیمی بودن. پدرم خیلی مشوق بودن. وقتی که در دبیرستان درس شیمی شروع شد، ایشون خیلی با من کار میکردن، سوال میکردن، که نهایتاً من هر جا که کنکور دادم، اون موقع کنکور سراسری نبود، دانشگاه‌های مختلف کنکور میگرفتن، همه جا من شیمی قبول شدم. لیسانسم رو در 21 سالگی در دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی گرفتم. کل جامعه ایران به دلیل اینکه مملکت دارای نفت هست، به شیمی خیلی اهمیت داده میشد. طوری ما برداشت میکردیم که شیمی بسیار بسیار رشته مهمی هست. در واقع هم شیمی یا علوم پایه اساس علومه. تمام بدنمون از آب، مولکول‌های شیمیایی تشکیل شده. تمام ساختار موادی که دور ما رو گرفتن همش در واقع از مولکول‌های شیمی ساخته شدن. پس بنابراین زمین و زمان در واقع شیمیه که با علوم پایه دیگه اینا در هم ادغام شده و برای علوم دیگه مثل علوم پزشکی هم پایه‌ای برای ادامه کارهای اونهاست.
در زمانی که امکان تحصیلات عالیه در کشور فراهم نبود، دکتر دبیری هرگز تسلیم شرایط نشدن و برای ادامه تحصیل راهی لندن شدن.
در اون زمان فوق لیسانس دکترا ما در ایران در دانشگاه ها نداشتیم و دانشجوها مجبور بودن که حتما میرن در خارج از کشور تحصیل کنن. به تشویق اساتید و علاقه‌ای که خودم واقعا داشتم، درسم رو ادامه دادم. فوق لیسانس و دکترامو دانشگاه لندن کینگز کالج گذروندم. 27 سالگی من پی اچ دی مو گرفتم، دکترای تخصصی شیمی گرایش عالی.
علی‌رغم شرایط شغلی خوب در خارج از کشور، انگیزه به ارمغان آوردن علم روز دنیا برای وطن و انجام خدمات مفید خانم دکتر دبیری رو برای بازگشت به ایران مشتاق‌تر می‌کرد.
سال دوم بودم در دانشگاه لندن، برای تمدید پاسپورتم رفتم سفارت. کارمندای سفارت که این کارا رو انجام میدادن فهمیدم من دانشجوی دکترا هستم. پی‌اچ‌دی اون موقع خیلی دانشجوها کم بودن و اونم در دانشگاه لندن کینگز کالج. اسم منو یادداشت کردن. بعد اسمم اون موقع میدادم به دانشگاه‌ها که ما دانشجوهایی داریم که تو این مقاطع درس میخونن. دانشگاه‌ها اطلاع پیدا میکردن. من سال دوم بودم دعوت به همکاری شدم در دانشگاه ملی سابق یا شهید بهشتی فعلی. این یه انگیزه دیگه برام که من اون چیزی رو که آموختم بیام برگردم به وطن خودم. چون تعداد افراد تحصیل کرده متخصص کلن کم بود، خیلی راحت ما جذب به کار شدیم. همونطور که گفتم خب مادر پدر من فرهنگی بودن، دبیرستانی باز کردن، پیش رفتن در کارشون. منم میخواستم کارهای بالاتری به فکر خودم در مملکت خودم انجام بدم. در صورتی که تحصیل کرده های انگلیس در اون زمان شرایطی داشتن، فرمهای خاص بود که اون فرمو پر می کردیم، در عرض 3 روز کار استخدامیمون درست می شد بریم کشور کانادا یا استرالیا برای اینکه پوزیشن بگیریم، موقعیت بگیریم به عنوان استاد دانشگاه یا پست دکترا در دانشگاه‌ها. منتها من شخصا ترجیح دادم که بیام ایران و الحمدلله از نظر کاری ایران وقتی فکر میکنم، مقایسه میکنم، خیلی بهتر تونستم پیش برم. و چون دعوت به کار بودم از طرف ایران بعد از انقلاب، من در دانشگاه شهید بهشتی استخدام شدم. اومدم، البته انقلاب فرهنگی شده بود، ما سعی میکردیم که یه مقدار کارهای تحقیقاتی انجام بدیم. خوشبختانه محیط دانشگاه شهید بهشتی برای فعالیت‌های علمی بسیار آماده بود. من کارم رو به تشویق یکی از اساتید پروفسور روستاییان رو گیاهان دارویی شروع کردم، چون کلاس‌های دانشگاه تعطیل شده بود به خاطر انقلاب فرهنگی. خدا رحمتشون کنه، شهید دکتر شکری در دانشگاه استادی بودن که باعث شدن که من برم تمام گیاهان استان هرمزگان رو بررسی کنم و نزدیک 10 مقاله بین المللی ISI روی گیاهان دارویی دارم. بیشتر موادی که تونستیم استخراج کنیم اکثرا خواص ضد سرطانی، خواص دارویی بسیار بالایی داشتن که استخراج شدن. از اونجا من شروع کردم تحقیقات. بعد به هر صورت کلاس ها باز شدن، سر کلاس رفتیم، شروع هیجان دیگه ای سر کلاس ها داشتیم. خود دانشجوها انگیزه ایجاد می کردن برای بیشتر کار کردن.
دهه 70 فضایی مناسب برای رونق علم و پیشرفت کارهای پژوهشی.
از طرف دیگر از سال 1370 به بعد دانشگاه به بستری افتاد که دیگه تونست دانشجوی فوق لیسانس بگیره. فعالیت ما بیشتر شد، پایان نامه ها، کارهای تحقیقاتی بیشتر. اون دوره خیلی تشویق شدیم که طرحهای پژوهشی انجام بدیم. تشویق ها باعث شد که پیشرفت بیشتری تو کارمون ایجاد بشه. بعد دانشجوهای دکترا با اومدن اونا، دانشجوهای بسیار بسیار زبده خوب وارد دانشگاه شدن، طرحهای زیادی انجام دادیم. من طرحهای پژوهشی زیادی در دانشگاه با پژوهشگاه رنگ، گیاهان دارویی، پژوهشکده علوم محیطی تونستم انجام بدم و نهایتاً آزمایشگاهامون بیشتر مجهز شد با طرحهای پژوهشی و تشویق‌های ریاست دانشگاه. من باید نامشون رو ببرم، آقای دکتر ندیمی. این راه رو دنبال کردیم، باور کنیم صبح زود دانشگاه می اومدیم تا دیر وقت تو دانشگاه ما در واقع می دویدیم، کار می کردیم با ذوق و شوق.
دکتر دبیری استادی آگاه و متعهد در پرورش شاگردان ممتاز بودن، به گونه ای که امروزه شاگردان ایشان اغلب به عنوان هیئت علمی های دانشگاه های برتر ایران و جهان می درخشند.
حدود 70-80 دانشجوی کارشناسی ارشد پایان نامه با من گذروندن. نتیجه تمام کار دانشجوهای من به صورت مقاله ISI در دنیا چاپ شده. نزدیک 190 مقاله ISI دسترنج این دانشجوهای عزیز ما هست. دانشجوهای دکترای من فوق‌العاده بودن تا این زمان. اولین دانشجوی دکترای من استاد دانشگاه مالیکشتر، دومین دانشجوی من استاد دانشگاه هاروارد شده که یکی از افتخارات کل دانشگاه شهید بهشتی و وزارت خونه ما هست. بقیه دانشجوهای دکترایی که تو دانشکده ما فارغ التحصیل شدن اکثرا به مقام استادی پروفسوری رسیدن و رؤسای دانشگاه هستند. الان وزیر محترم علوم افتخار میکنم که با معاون ایشون من همکار بودم سالیان و واقعا از افراد بسیار بسیار نخبه جامعه هستم و این باعث دلگرمی است.
بارزترین ویژگی های پروفسور دبیری رو از شاگرد و همکار ایشون آقای دکتر سیاوش کاظمی موحد استاد دانشگاه صنعتی اصفهان میشنویم.
من از سال در واقع 85 افتخار اینو داشتم که در خدمت خانم دکتر دبیری باشم. در دوره کارشناسی ارشد و دکترا هم در واقع این افتخار رو داشتم که دانشجوی ایشان باشم و بعد از اون هم دو دوره پس از دکترا با ایشون در واقع گذروندم. نکته مهمی در واقع من از همیشه از خانم دکتر دبیری به یاد دارم نفس پشتکار مثال زدنی ایشون هستش. خانم دکتر واقعا خستگی ناپذیر هستن و این واقعا تحسین برانگیز هستش. در بیشتر ساعات شبانه روز حتی در روزهای تعطیل کار ایشون رسیدگی به کار دانشجوان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی بوده، مخصوصا دانشجوان ارشد و دکترا. اگه تو دانشگاه در واقع وارد بشین، تو دانشگاه شیمی دانشگاه شهید بشین، در اتاق ایشون در تمام روزهای هفته بازه، یعنی ایشون در واقع حضور دارن و همیشه هم برای مشاوره و رفع مشکلات دانشجویان اتاق ایشون همیشه پر بوده دانشجو. من به نظرم ایشون نه از زندگیشون در واقع بزرگترین امتیازی هستش که میتونیم یاد بگیریم و پشتکار کاملا داره یه دیسیپلین خاصی هستش، یعنی نحوه تدریس، نحوه نمره دادن، نحوه برخورد با دانشجویان. نظر میگه در واقع ایشون تو کارهاشون داشتن میشه ما اینو در واقع تو زندگیمون هم به کار ببریم.
غیر از کارهای پژوهشی، کار نوشتن کتاب انجام دادم. نزدیک 8 کتاب تألیفی دارم، 3 کتاب ترجمه. از کتابایی که نوشتم، کتابی که نزدیک 10 بار چاپ شد با ویرایش حتی 10,000 20,000 جلد، کتاب آلودگی محیط زیست، آب، هوا، خاک، صداست که این کتاب الان مرجع کنکور ارشده. کتاب دیگه ای که نوشتم فرهنگنامه زیست محیطیه. البته کتاب آلاینده های عالی محیط زیست رو هم من نوشتم. کتاب دیگه ای که نوشتم کتاب هایی بود که کنکور ارشد و دکترا دانشجو می دادن. حل المسائل اینها هر سال اینا رو چند سال جمع می کردیم و تشریحی حل شده من اولین نفر بودم که اینو منتشر کردم. این کتاب ها رو من از 67 شروع کردم تا 94 ادامه دادم. بعد دیگه دانشجوهای دکترای دانشگاه صنعتی شریف و بچه های دیگه اینا رو دستشون گرفتن ادامه دادم.
برای هر باغبانی به بار نشستن درخت زحماتش لذت بخشه و حالا خانم پروفسور مینو دبیری خرسندن از به بار نشستن سالها تحقیق و پژوهش.
خب ما این همه تحقیقات انجام میدیم، بعضیا میپرسن نتیجه چیست؟ ما گوشه کوچیک از علم رو گرفتیم پیش میبریم، ولی آنچه که باعث خوشحالی من شد حدود 2.5 سال پیش شرکت فایزر آمریکا برای من ایمیل فرستاد، بزرگ روش تبریک زده بود که یکی از مقالات من که توش ترکیبات دارویی تهیه شده از روش خوب، راه درست، به عبارتی سنتز سبز ما اسمشو میگیم، اینها این کار رو بردن به مرحله تولید دارو. که البته میدونید تولید شدن دارو زمان میبره و این خب خیلی برای من اهمیت داشت. ترکیباتی که ما اونجا به کمک دانشجوها سنتز کردیم خواص دارویی و ضد سرطانی دارن و فایزر این داروها رو به مرحله تولید میبره که برای خود من واقعا باعث خوشحالیه. وقتی فکر میکنم آرامش پیدا میکنم، شب راحت میخوابم. الحمدلله این نتیجه کار هست و نتیجه مهمتر اینه که اون دانشجوهای خوبی که بودن، هستن، دارن فعالیت میکنن، این نتایج رو میبینن، خب انگیزه بیشتر براشون ایجاد میشه.
درخشش نام استاد مینو دبیری در زمره 1% دانشمندان برتر جهان نه تنها خانه آخر تلاشهای ایشون نبود، بلکه انرژی بیشتری به ایشون داد.
من چند سال پیش در کل ایران در تمام رشته هایی که وجود داره که من در رشته خودم اولین خانم به عنوان دانشمند 1% برتر دنیا پر استنادترین انتخاب شدم.
بعد از سالها پژوهش و تدریس، پروفسور مینو دبیری همچنان با عشق دلبسته محیط علمی و فضای دانشگاهند و بخش زیادی از وقت خودشون رو در دانشگاه میگذرونن. بشنویم از فعالیت‌های این روزهای خانم دکتر دبیری.
من الان غیر از اینکه تدریس دارم، البته ساعت تدریسم بسیار کم هستش، دانشجوی دکترا دارم، باید اینو فارغ التحصیل کنم. به این ترتیب دلبستگی ما از دانشگاه قطع نمیشه، همینطور ادامه داره. و اخیرانم رئیس محترم دانشگاه آقای پروفسور دکتر آقا میری نشستی با ایشون داشتیم و ایشون بسیار بسیار ما رو تشویق کردن که کارمونو کم نکنیم، آنچنان در دانشگاه باشیم و کارمون رو ادامه بدیم. در دانشگاه فعلا 2 اتاق دفتر کار دارم. اینقدر باعث دلگرمی هستش که بها داده میشه به ما. آزمایشگاه تجهیزات به نامم هست. من سابقه 44 سال تدریس دانشگاه رو دارم، استاد دانشگاه هستم. اینا باعث میشه که دلگرم بشم و باز اینجا رو محیط امن و محیط خوبی برای ادامه فعالیت داشته باشم. با تشویق رئیس دانشگاه من کتابیرم دستم هست که دارم می نویسم، انشاءالله اینو تمام کنم. در فکر نوشتن کتاب دیگری هم هستم که انشاءالله بتونم این روند کارم رو ادامه بدم.
و اما عامل موفقیت خانم دکتر دبیری.
مادر پدر من در شهر تهران مؤسس دبیرستان دخترانه سپهر بودند، طرف شرق تهران. وقتی خودشون دبیرستانی رو اداره میکردن و ما هم اون موقع بودیم تو جریان کار، و این باعث شد که من خودم شخصا فکر کنم که مادر پدر من به عنوان فرهنگی تونستن تا اینجا پیش بیام، من باید بیشتر از اینا باشم، باید من بالاتر برم. من این رویا رو داشتم و خوشبختانه خواستم توانستن از دیدم خودم. عامل موفقیت خودم رو پشتکار میدونم. بیشتر از استعداد، بیشتر از هوش، به نظر من پشتکار خیلی مهمه. چون من خیلی ها رو دیدم استعدادهای فوق‌العاده داشتن، حسرتش رو خوردم حتی، اما پشتکار نداشتن، کاراشون در یه مقاطع مونده. اما پشتکار داشتن هست که میتونه باعث بشه انسان در کاراش پیشرفت داشته باشه. من پشتکار رو اولین و مهمترین رکن اصلی برای پیشرفت کارها هر کاری میدونم.
برنامه ریزی و مدیریت درست عاملیه که باعث شده خانم دکتر مینو دبیری در کنار مشغله های زیاد اجتماعیشون از فضای خانه و خانواده غافل نشن.
یه دختر دارم، ازدواج من هم باز در یک محیط کاملا فرهنگی من بودم. هم زندگی خانوادگی رو باید حفظ میکردم، هم کارهای علمی خودم، ولی برنامه ریزی داشتم. شاید به نظر نیاد، صبح خیلی زود من بلند میشدم، آشپزیمو انجام میدادم، کارامو انجام میدادم. تازه ساعت 7 دخترم بیدار میشد که باید سریع صبحونه آماده و برای راهی حالا مهد بعد مدرسه. یعنی کارا همه با یک برنامه ریزی. به مرور که پیش رفت کلاس‌های بالاتر اومد، همزمان باهاش تو خونه اون درس می‌خوند، منم می‌نشستم یه گوشه کار کتاب انجام می‌دادم. نمی‌تونستم دانشگاه بیام کارهای پژوهشی انجام بدم، دوره‌ای رو من اینطوری گذروندم. هر چقدر بالاتر اومد من تونستم ساعتایی که به کار علمی می‌پردازم و بیشتر بشم.
خانم موژان اسماعیل‌لو، شاگرد پروفسور دبیری.
یکی از چیزای جالب که بخوام در مورد ایشون بگم اینه که یک بار از خاطراتشون برام تعریف کردن. ایشون میگفتن زمانی که کینگز کالج بودن، خب اون موقع نه کامپیوتر بوده نه اینترنتی بوده نه چیزی بوده، باید کیمیکال ابستراکت رو در واقع یک درسی بودش که انجام میدادن و بچه‌ای که شیمی خوندن میدن که این درس چقدر سخت الان با اینکه کامپیوتر هست. و ایشون میگفتن من ساعت‌ها کتابا رو میذاشتم کنار هم و میبردم میآوردم، کمرم درد میکرد و یعنی ببینید چقدر سخته کشیدن. و ایشون اولین نفری بودن که کیمیکال ابستراکت رو در واقع درسش رو تو دانشگاه ما پای ریزی کردن و خودشون سال‌ها تدریس کردن. یعنی میخوام بگم که ایشون وقت خودشون دیدن که چقدر سختی کشیدن راجع به یک درسی و این احساس نیاز کردن که چرا دانشجوهای خود ما همچین چیزایی رو نمیدونن و چرا خود من یاد نگرفتم در کشور خودم. و شما ببین چقدر احساس مسئولیت پذیری یک آدم رو نشون میده که سر به زنگا احساس نیازی که خودشون سخت کشیدن رو برای بقیه دارن یک شرطی رو فراهم میکنن که مسیر رو برای بقیه هموار میکنن. مهمترین ویژگی ایشون اون احساس مسئولیت پذیری نسبت به دانشجوهاشون هستش. در کمال اون دیسیپلین و پرستیژی که ایشون دارن بسیار بسیار حامیان، یعنی دوست دارن که تا اونجایی که در توانشون هستش به دانشجو کمک کنن تا دانشجو پیشرفت بکنه و موفقیت کسب بکنه. ایشون انقدر مادرانه حمایت میکنن، شما اصلا احساس نمیکنی که استاد شاگردیه. از کوچکترین افراد تا بزرگترین افراد، چه اونایی که بالاترین منصبها رو گرفتن، یکی از شاگردای خانم دکتر رئیس دانشگاه بهشتی شدن، یکی دیگه از شاگردای خانم دکتر یک پوزیشن بسیار عالی در دانشگاه هاروارد دارن، هنوز که هنوزه با هم در ارتباطن. و این ببینید چقدر میتونه جذاب باشه که در هر جنریشنی هر نسلی شاگرد داشتن هنوز که هنوزه باشون در ارتباطن.
زن موفق از دیدگاه دکتر مینو دبیری.
در کل زن موفق رو بخوایم بگیم، زنی هستش که زندگی رو با برنامه ریزی پیش ببره. حالا این میتونه تو خونه باشه. یه خانم موفق میتونه با برنامه ریزی درست کارای خونش رو پیش ببره، بچه هاش رو پرورش بده و یه محیط امن و یه محیطی که آرامش داره برای خانواده درست کنه. این مهمترین وظیفه یک خانومه. در کنارش میتونه کارای فرهنگیش رو پیش ببره، این هم خیلی مهم هستش، چون یه خانومی که دانش داشته باشه مسلماً زندگیشو میتونه بهتر پیش ببره و نسل بعدی رو بسازه.
خانم دکتر دبیری هیچ زمان از عمر گرانبارشون رو بدون ثمره نگذروندن و همواره تلاش کردن آثار ارزشمندی رو به اهل علم تقدیم کنن.
حالا سوال دوم مسابقه پرسای چهارشنبه 11 بهمن. مطابق قانون انتخابات مجلس، در صورتی که آرای دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب نماینده چیست؟ اگه فکر میکنی نماینده با قرعه کشی انتخاب میشه، عدد 21 رو به سامانه پیامکی 30090 ارسال کنید. اگه تصورتون اینه که انتخابات به مرحله بعد کشیده میشه، عدد 22 رو به 30090 ارسال کنید. و وقتی به نظرتون انتخاب نماینده با نظر مجلس اتفاق میفته، عدد 23 رو برامون به 30,090 پیامک کنید.
یادتون باشه که فقط عدد گزیده درست رو برامون ارسال کنید و از نوشتن هر مطلب اضافه پرهیز کنید. شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زنده پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ما باید که فکری بکنیم که نصرت کنیم خدا را. این تنصر الله ینصرکم جنگ نیست، انزوا هم نیست، پیشرفت نیست، شکست هم نیست. نصرت یک معنایی است که در خود انسان باید متحقق بشد. ما اگر چنانچه در همه جبهه پیروز بشیم، لکن به عنوان نصرت خدا نباشد، برای نصرت خودمون باشد. بخواهیم که خودمون یک جایی را بگیریم، ما نصرت خدا را نکردیم و خدای هم اون وعده ای را که دادن عمل نمی کنند. اگر عمل کنند یه عنایت خاصی است، ربطی به ما ندارد. اونی که وعده کرده است که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اون این است که شما جبهه نصرت را باز کنید، خدا هم باز میکنه. شما برای خدا کار کنید، برای خدا پیش برید، برای خدا زحمت بکشید، برای خدا همه کارها را انجام بدید. اون که در جبهه است برای خدا در جبهه باشد، اون که پشت جبهه است برای نصرت خدا باشد، اون کسی که متصدی امور لشکر است برای خدا متصدی باشد، اون که متصدی امور کشور است برای نصرت خدا باشد، اون که در مجلس است برای خدا در مجلس باشد، برای نصرت خدا باشد. و بالاخره اگر همه در نصرت خدا باشیم، خدا به وعده خودش بی اشکال عمل میکنه. اگر نقصی باشد در ماست. اگر در نصرت ما به خیال خودمون پیروزی داریم پیدا میکنیم، لکن نصرت خدا نباشد، یعنی برای او نباشد، برای پیشرفت مقاصد الهی نباشد. مقاصد الهی مقصود این است که برای مظلومان، برای مستمندان، برای پیشرفت احکام اسلام، برای دفع ظلم از مظلومان، برای قطع ید ستمگران، همه اینها برای خدا. خدا فرموده است، ما عمل میکنیم.
الله اکبر.
سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.